چسبی تغییر تا الان در زمینه ایمنسی مهمانچ خدماتی انجام بده. من یه بیست زمینه خدمت شهرمندگان گرامیدان خودمون عرض کنم که آقای مهندس مهین فرد میشه با به قولی پدر مهندسی زلزله در ایران هستن، چون در تدوین اولین آیین نما اولین گزارش های علمی رسمی در با زلزله هایی ثبت شده در ایران به صورت علمی ایشون نقش داشتن و از نصف قبل از انقلاب هم که از دانشگاه پلی‌تکنیک در واقع شروع شد اون تدریس شما در درس مهندسی زلزله و همچنین در خیلی از استانداردها آیین نما از جمله استاندارد 519 2800 آیین نما بتون ایران از جمله در واقع بنیانگذار پایه‌گذاران اون آیین نما اون استاندارد بودن تا بگونه. خب میخوام بیشتر اما از این بخش مسابقه بیشتر در این زمینه صحبت کنیم و اینکه به هر حال از جمله موارد آیین‌نامه‌هایی که شما کار کردین به طور کلی یه تاریخچه‌ای بفرمایید که اولین آیین‌نامه‌ای که شما کار کردین در ارتباط با مسیر زلزله و بحث ساختمان و محاسبات سازمان بود باشه کامل چه سالی بوده، بعد به ترتیب بیایم دونه دونه آیین‌نامه رو مرور کنیم تو آخریش که 2800 گفتم ویروس 4 همه اینها خواهیم رسید و بنابراین از ابتدا شروع می‌کنیم. شما اولین استاندارد رو قرار می‌دید که در اون نقش داشتید اونم چه مهمه پایه گذارش مهمی که از کمیته تدوین آیین‌نامه بفهمید که این بوده و تاریخچه‌اش
خوب شد دیگه از اون بحثی که شیرین و تلخی که داشتیم می‌خواستیم اون به کار حرفه‌ای باز بپردازیم و نسبت این برخورد میکنه به سال 1341 دقیقا 1341 شهریور 1341 که دهم شهریور 1341 زلزله بنو زهرا است. زلزله بنو زهرا خب بنو زهرا تقریبا نزدیک تهران بود. اون موقع تا ما تجربه این که در بیخ گوش تهران از 70 کیلومتری تهران یه زلزله شدیدی بیاد و در روزه اون موقع گفته شد 12,000 تا کشته داده
تو
خب آمار به موقع هم نبدهید نبود؟ نه مثلا همین حدود هم بوده دیگه آنها برمان چون بخاره جمعیت کشورم کم بود باید نگاه کنی جمعیت تقریباً نصف این جمعیت
تو خب بحث
نیزام کنشت شده نصف این چیزا نیزام کنشت شده نیزام کنشت
شده نیزام کنشت شده
بله به اون هم به خیلی چیزا بحث کرده برای بعد از اون من مثل اون دفعه میسیون های یونسکو رو برای شما گفتن در اون برنامه در اون میسیون یونسکو که میاد و بررسی میکنه ساختمان های ایران و بررسی میکنه چون قبل از اونش اصلا به صورت به حساب علمی و زلزله رو کمتر بررسی میکردن و من اون خدمت رو عرض کردم که مثلا سال 1957 که میشه 1348 مثلا 48 شمسی زلزله مثلا شمال هست کسانی که مثلا بررسی کردن باید مثلا بعدش به همون نیت تاچینایتو و هاگیوارای ژاپنی بودن یا آقای سابقی بود، نیسی بود و بعد مرمونی اینا بودن و به صورت اجمالی بررسی های کرده بودن ولی هنوز مثلا استارت سابقی نخوند بود. بعدش هم زلزله سال 1339-40 باز چیز میاد نار پیش میاد یه تکونی بازی عده میخوانند چیز نه هست ولی نه آیین‌نامه‌ای داریم نه دستور عملی داریم نه اصلا کسی توجه به این مسئله داره دستگاه دولتی واقعا خب زلزله از اون پدیده هاییست که وقتی یه میادش برای یه مدتی همه رو سرگرم میکنه یا سرگرم کارهای مربوط به بازسازی و غیره اونجا میکنه و هر حال بعد از مدتی همه یادشون میره. زلزله یه سال 1340 بسیار تکان دهنده بود. میسیون های یونسکو هم که اومدون برای اولین بار میسیون های یونسکو میمد اینجا یه میسیون مربوط به آقای پروفسور امبرزی از اینتر کالج دانشگاه لندن بود و یه میسیون هم مربوط به اون دفعه از کم دسکویه و دپروف بود. دپروف که فرانسوی بودن که اینا از طرف یونسکو معمول مطالعه شده بودن. اینا خوب توجه میکنن. اولین سوالی هم که پیش میاد دیگه اینه که شما چه مقرراتی دارید، چه میکنید در مقابل این برخورد کردن که هیچی نیست. اینا خوب دنبال یه راه حلی بودن که یه کسی باید یه کسی یه دستگاهی باید این کار رو انجام بده و به کی مراجعه بکنیم. یه مشکلات اینطوری موجود دستگاه فنی مورد بسابی قدید مورد احترامی که تو مملکت بود و میشد روشت تا بکنیم تازه برنامه بکنیم و بالاخره دستگاه دیکتاتوری محمد رضا شاه منافشان میفهمید که برنامه ریزی برای مملکت واجبه. اینو میدونید قبل شرمش کنید به این شکل میرسید و این کار رو بکنید. حالا بگذاریم از اینکه بعدها یه دیستان فکر کردن که اصلا برنامه ریزی رو باید اصلا تعطیلش کرد به جهتی که کار پیشرفت بکنه. خب حالا اونم یه فکریه برنامه به صورت هیئتی عمل بکنه به صورت هیئتهای عزاداری برنامه. ولی سالان برنامه دفتر فنی داشت. دفتر فنیش هم خب قبلش متاسفانه بیشتر در اختیار خارجی ها بود، بیشتر کارشناسان خارجی میبرد و این همه کارهای عمرانی که میخواست بشه و حتی یه مقداری نیاز به نهای جدید داشت که مطالب جدید و تکنیک جدید و کارهای جدید. خب بالاخره عقلشون میرسید و بعدم رئیس سازمان برنامه امسال ابوالحسن ابتهاجی که باز گذشته از معایبی که برای ذکر میکنن ولی به هر حال کسی که دنیا دیده است متوجه است و چگونه باید از نظر دیولوپمنت یه مملکت کار انجام بشه. به هر حال روی این اساس کارشناس خارجی هم داشت. بنابراین در سازمان برنامه یه تعداد زیادی کارشناس خارجی اصلا موجود بودن. این کارشناسان خارجی و یه عده کارشناسان داخلی به هر حال نظر میدادن روی کارهای مهندسین مشاوری که باز اون مهندسین مشاور اکثر خارجی بودن. حتی در دوره ابتهاج مملکت تقسیم شده بود بین 4 تا مهندس مشاور قوی خارجی. به کوکس آلمانی بود، ایچفیلد آمریکایی بود، عرض می شود که از فرانسه باز اونم برای خاطر اینکه توازنی باشه از همه جا دنیا گرفته بود که سیاست هم تقریبا داخل این کار حرفه‌ای و فنی و عمران آبادی شده بود.
همین استاندارد
همین رو میخوام برسن خدمت، یعنی مقدمه شو باید از کنم خدمت اصلا چطور شد که اصلا به فکر اولین استاندارد بود. در سازمان برنامه یه دفتر فنی این گروه، یعنی مشاورین خارجی و داخلی و هر کس هم که از خارج میمند و تحصیلاتی داشت و نگاه میگه مرحوم مهندس اصفیان رئیس سازمان برنامه شده بود، مدیرعامل سازمان برنامه بود اون موقع و هر کس میومد در حقیقت جایی که براش انتخاب میکرد بیشتر دفتر فنی سازمان برنامه بود. دفتر فنی تقریبا یه مرجعی شد برای ریاست این دفتر و اداره این دفتر. هم مرحوم صفی اصفیان که استاد دانشگاه دانشکده فنی بود، از شخصیت های علمی و برجسته ایران و مهندسین بالای ایران بود، کسی رو که انتخاب کرده بود باز از دوستان نزدیکش بود که استاد دانشکده فنی بود، استاد خود منم بود اون شخص، آقای مهندس ابوالحسن بهنیا. مهندس ابوالحسن بهنیا به حساب به عنوان رئیس گروه مشاورین فنی اصلا بود که بعدها به نام دفتر فنی هیئت های یونسکو با ایشون تماس گرفتن که اصلا به این فکری بکنید شما مملکتتون یه همچین عقیصه‌ای داره که این همه زلزله های بزرگ دارید و به هیچ آیین‌نامه و مقرراتی در این مورد ندارید. در اون جلسه تصادفاً اسم بنده رو میاد دوستانی مثل آقای مهندس صالحی که از طرف وزارت مسکنمون معموله اونجا بوده و خودمون آقایون به حساب اونا که ایمانش که بودن آشنایی که بسون شناسی که ما هم داشتن
سال 48 که همون درسته؟
نه این سال چیزه سال 41 41 بعد اونها یه اسم میاد و تقریبا به اتفاق اونایی که اونجا نشستن حالا چی بوده که این قول ابنام بنده افتاده پیشنهاد میکنن که با من صحبت بشیم من بیام سازمان برنامه من سازمان برنامه نبودم اون موقع من بانک ساختمانی اون موقع بودم که از به حساب میراث مرحوم دکتر مصدق بود که اصلا
دکتر
کامل در شماره این هم من اصلا در اونجا خدمت میکردم میکردم بعدش تغییرات شده و اصلا میخواستم اصلا کار دولتی هم اصلا بلکل بیام بیرون اصلا هم موقع آقای مهندس بهنیان به من اطلاع میگه پیغام میگه که بیو منو ببین من رفتم اونجا که مایلی تو بیا اینجا ما یه همچین مشکلی هست و تو بشینه اینو کارت هم وقت این باشی که بتونی یا آیین‌نامه بنویسی برای یه چیز برای زلزله در ایران و منم در حقیقت خیلی استقبال کردم و بودم کار مورد علاقه است و دوستم داشتم این کار رو شروع به این کار کردم ابتداش اصلا ضمن مطالعاتی که می‌کردم این طرف بودم اون نه کمیته‌ای داشتیم نه مشاوری در مورد داشتیم ابتداش من یه کیت به حساب نه مقررات بلکه به حساب دستورالعمل طوری برای ساختمان‌های آجری تهیه کردم اینم به توصیه مرحوم مهندس بهنیا بود گفت که بیشتر ساختمان های کوچک اصلا اون وقت کوچک هم میکرد ساختمان های کوچک مسکونی که موجوده اینا به هر حال یه چیز گایدلاینی براشون باید داده بشه و غیر و اینا اولین چیزی که من تهیه کردم و تکثیرش شد از طرف هم دستگاه آقای مهندس بهنیا زلزله و ساختمان های مسکونی کوچک این با روی تجربه ای که اصلا روی زلزله های ایران و روی مشکلاتی که هست و خصوصا زلزله بونزهرا خیلی موثر بود الهام هایی از اونجا گرفته شد و با مطالعه این که سایرین در جاهای مختلف چیکار میکنن فکوس هم شده بود روی ساختمان های با مساله بنایی رو مسئله مواصلی که در تقریبا بخش فصل سوم آیین‌نامه که الان هنوز مراجعه میکنین اصل موضوعش بیشتر گلوهش همون نشریه مربوط به زلزله و ساختمان مسئله کوچه که حتی 2800ش میرسه ما تغییرات کرده در حقیقت مولود اون به تدریج مثلا یه تغییرات و توضیحات و تفصیلی پیش آمده ولی اون بوده این در حقیقت مبنای آیین نامه درست کردن شد انجام میدادیم آیین نامه هم با تعداد محدود افرادی که ما میتونستیم دعوت بکنیم که مطالب شمنده تهیه بکنن بعد بیانم بردسی کنم اونا اگه نظری بدن که معمولا نظر زیادی نبود به جهت این که اطلاع زیادی اون موقع نبود از مسئله زلزله
اسمش
دقیقا
چی بود؟
نه هنو آیین نامه رو نگفتم من فعلا برای نوشتن آیین نامه الهامی که باز یعنی چیز دستمایه‌ای که ما داشتیم همون نشریه به حساب زلزله و ساختمان مسکونی کوچکی بود که تهیه کرده بودیم اون بود اون مطالب بود که اون تقریبا بادی مربوط به ساختمان های متداول در مملکت رو در اون موقع در بر میگیره بعد نیاز به این بودش که در مورد محاسبه و روش محاسبه تعیین ضریب زلزله دوم کاری که من انجام دادم اون موقع باز در این فاصله که تحت عنوان بحثی راجع به تعیین ضریب زلزله در ایران ببینیم من چقدر پرت بودم اون موقع که اصلا اون موقع اصلا اون در سایر جامعه اینطور بود، در ژاپنش هم که من به سال رفته بودم و اون دوره گذارم بودم پیش تاچینای تو همینطور بوده، چون یه ذریب زلزله برای همه کشور داشتن و یعنی در اون موقع همه پرت بودیم و اصلا تحتل بودیم. بنابراین یه ذریب زلزله که اصلا چه ذریب زلزله بگیم؟ ذریب زلزله هم خیلی ساده تصور میکردم ساسمیک کافیشن یعنی چی؟ یعنی یه ذریبی که بزنیم به جرم ساختمان بعد بگیم نیروی جانبیش این چقدره. اصلا بحث نیروی قائم ناشی از زلزله یا اینا هیچ کدوم مطرح نبود اون موقع. اصلا اینکه ما در اون فاز داریم صحبت میکنیم یه دهم بگیم دهم که به طور عادی مثلا فرض بکنیم خب ما مثلا مال ژاپن رو نگاه میکردیم، ژاپن مثلا اون موقع من خدمت رو عرض کنم در ژاپن حتی تعداد طبقات ساختمان رو تعداد طبقات من این همچین یه موقع اینجا رو بس بدم بد نیست تعداد طبقات ساختمان رو محدود کرده بودم، یعنی دید این دید دید قانونگذاران و مقررات نویس‌های ژاپنی بود که زلزله به ساختمان بلند آسیب بیشتری می‌رسونه. همچین دیدی داشتن. خب چرا؟ برای خاطر اینکه اون چیزی رو که فکر می‌کردن جرم ساختمانه. بنابراین جرم داره میره بالا و اون آسیب بیشتری می‌بینه چون نیروی بیشتر وارد میشه. بنابراین فرض مکانیک نیوتنیه. F مساویس با M گاما. بنابراین الان ببینیم گامای این حرکت چیه. اصلا بحث به صورت داینامیک فکر کردن در اون موقع نبود. که من در موقعی که خدا بیامرزشون من همیشه با تجدید یاد میکنم از تاچینای تو او مثلا میرسید به اینجا اون کسی که اصلا در شخصیت اول ژاپن بود در زلزله و مورد احترام بود اینا وقتی میرسید به اینجا گفت یه چیزهایی جالب این کردن ها خدمتون یه چیزهایی تاناباشی در کیوتو ما در توکیو بوده در کیوتو میگه و من نمیدونم اینا رو تو خودت باش تماس بگیر و چیز کن و اینا و تازه تاناباشی در کیوتو که استاد دانشگاه کیوتو بود و وارد کار داینامیک شده بود و تازه داره این بحث رو بحث پریود طبیعی ساختمان رو مطرح میکنه و حالت رزونانس ایجاد کردن هم نوایی ایجاد کردن داره میگه و من اگه چیزی میخواستم بگیرم باید از اون میگرفتم از اونم گرفتم و خیلی مفید و بر من چیز بود
سال 1960 میگه
1960 59 و 60 بعد در مو تازه اونا این بزن مثلا خب اینقدر هم یک دامادی داشتشین آقای چی دفعه گذاشته نمیدونم گفتم یا نگفتم اینا یک دامادی داشتشین آقای تاچینای تو به نام کوبودی که اون وردسته یعنی اون موقع وردانشیاره تاناباشی بود در کیوتو یونیورسیتی که بعدا یکی از پروفسورهای بزرگ ژاپن شد البته همون شخصیت خیلی بالایی که این مثلا اونجا بود و ریاضیاتش هم خوب بود و کمک میکردن با هم صحبت این میکردن و هی اشاره به این میکرده که آقا به چه در ساختمان رو محدود کردن ارتفاعش به چه در تا 9 طبقه بیشتر نمیتونی بگیم در ژاپن اصلا اون موقع که من اون موقع در ژاپن بودم ساختمان در 9 طبقه محدوده و یه ذریب زلزله هم میدادم بهش هم ذریب زلزله هم حالا خدمت رو عرض میکنم چون دیگه بحث فنی اینجا میگه تا 16 متر که میریم بالا 2% بگیریم 20% بگیریم یعنی دو دهم باشه ذریبتون به صورت استاتیک آین کنیم و بعدش هر طبقه ای که میریم بالا 1/100 اضافه کنیم بنابراین تعداد که وقتی میره تا 23/100 که میرسه دیگه اصلا رسید به 9 طبقه فینیش به این ترتیب خب این الهامی بود که ما از کارهای استاتیک ژاپن گرفته بودیم در آمریکا یه مقداری توسعه بیشتر بود در همون موقع در آمریکا خب هاوسنر البته جوان بودش اون موقع حاسم فقط هم مرموم شده چند سال
قبلش.
حاسم چیز بود؟ دیگران بودن در بلکنی کسانی بودن، کلاف در بلکنی، کلاف البته بله، کلاف سال 1960 در بلکنی، اینا فعالیتی میکنن و اینها وقتی که سال 1960 اولین دومین کنفرانس جهانی مهندسی زلزله تشکیل شد در توکیو، کیوتو که من اونجا بودم، بحثی که اصلا آوردن بحث این بود خود جامعه فنی ژاپن رو متحول میکنه، که بعدها بعد از چند سال یهو میبینیم که آسمان خراشا در توکیو را میفته که الان این وضعی که موجوده یهو متحول میکنه. بنابراین به علت این که در آمریکا یه مقداری کار داینامیک بیشتر توسعه پیدا کرده بود، این ارتباط باعث شد که یه تغییراتی هم در ژاپنی که خودش پیش کسوت ترینه که ممالک بود و بعد ساختمان پنجره نقطه‌واقعه هم اونشه که چیز رو بتونم توسن با اون شیرورد هایی که خود نایتو مبدعش بود و چیزش بود که اسلام رو ترویج کرد در ژاپن، خود میمونه ساختمان، ولی هیچ دلیل نمیده نمیشه که شما اجازه ندید که برم بارا. به هر حال ما پس ما ناگزیر بودیم تمام این آیین‌نامه ها رو دیگه نگاه کنیم ببینیم چه میکنن توی آیین‌نامه. اون موقع یوبیسی و این حرف هم نبودش که نوشیدن یوبیسی بود، ولی به این شکلی که الان متداول میبینید و اینا نبود. اون الهامی که ما گرفتیم برای نوشتن آیین‌نامه اول و گفتیم حالا چه بکنیم و آیا ما مثل حالا دیگه الان نمیدونیم شدت های زلزله ایران چقدره، اصلا موضوع زونینگ و اینکه پهنه بندی زلزله و غیره و اینا کردن خیلی جنبه پرستیژی شده افراد و غیره اینا، اون موقع اصلا مطرح نبوده، برای کل مملکت هم داریم بحث میکنیم و میگیم کل مملکت اینا زلزله خیزه یا چی. حالا برایش چی بگیریم؟ ژاپنی که دو دهم میگیره ما چی بگیریم؟ مثلا جاهای دیگه چی میگیرن؟ آمریکا چی میگیره؟ اون چیزی رو که به نظر من رسید اون موقع که اووردیمش تو هم آیین‌نامه که نوشتیم که اسم آیین‌نامه رو سوال فرمودن، حالا عرض می‌کنم ما به نام آیین‌نامه ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله، اصلا اسمش این آیین‌نامه ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله. خب چی بکنیم؟ چه عددی بدیم؟ نگاه کردیم با توجه تمام این حرف و اینا یه مقداری بیشتر جنبه قضاوت علمی و قضاوت مهندسی و با توجه به اقتصاد مملکت و چنفی که رو میرن، آیین‌نامه‌ای که بیشتر به ما الهام داد آیین‌نامه شهری سان فرانسیسکو، چون به هر حال سان فرانسیسکو معروف بود، زلزله 1906 اومده بود، بنابراین یه ارتباطی هم من موقع برگشتم ارتباطی با کلاف گرفته بودیم که با اون چیز کرده بود، مشورت هایی کرده بودیم. بعد آمبرزی وقتی با من در تهران یه کنفرانس یه بساط یونسکو باز به فرستادش اینجا بعد از زلزله چین، یه کورس اینجا تشکیل دادیم با مؤسسه ژئوفیزیک و کتفان تا چنانتا هم باز اومد در اونجا شرکت کرد روی دیگه کردن با مشورت اینا، مجموع اینا تقریبا الهامی که ما داره بر زمینه ای که شد آیین‌نامه سیتی کنفرانس سان فرانسیسکو که اونو بگم، ولی نه نظر مقدار عددی، مقدار عددی رو حتی اون بدون رو در بسی الان اینو میگم وقتی که هم برمیگردم عقب میخندم به اون فکری که داشتیم، ولی خب بعدم فکر میکنم در ظرف زمانی خودش جلو بوده، این نباید فراموش بکنیم ما در چه ظرف زمانی قرار گرفتیم. اطلاعاتی که الان ما ها داریم و بچه ایرانی ها دارن و اینا اصلا این مقابل مقایسه نیست با اون موقعی که برهوتی بودش، این همونگه اصلا چیزی نداره. وقتی که مثلا به چیز مثل به مدال میرسیدیم اصلا اونو تقریبا میگفتیم اونو که هیچ کنم آیین‌نامه ژاپن هم که نداره، فلان جای دیگه هم که نداره و غیره اینا، بیشتر بیایم روی جریان چیز جریان استراتژی عمل کردن اونا. دیدم این مسئله خود اسپکتروم رو، خود اسپکتروم تیف رو ما وارد کردیم و تیف رو وقتی وارد کردیم اون چیزی که ملاکمون بود ملاکیست که از آیین نامه سیتی سان فرانسیسکو گرفتیم. یعنی
همون
تیف بود و تیف اون موقع هم به حساب یه عدد، حالا اون عدد هرچی میخواد باشه، حالا 500 یا بیشتر، حالا اون عددی که اونجا هست. من باید زکر خیلی هم از یه استادم بکنم یادم باشه نره که با امانت رو حفظ کرده باشم، فراموش نکنم اونجا که میگم بهتون. عرض میشود که یه عدد تقسیم بر تی، یعنی پریود ساختم، یعنی نمای تی یکه، نمای تی یکه با نمای تی که شکسته میشه که بعداً شکسته شد دو سوم شد، الان تو آینه موجود که دو سومه که در آینه که در این ویرایش چهارم این تغییر پیدا میکنه، یا چه پیدا میکنه و وقتی دو سوم میشه رقم کم چیز میشه، بیشتر میشه رقم میشه، یعنی چون در مخرجم قرار گرفته مقدار مثلا اون رقم کمتر میشه، چون در مخرج قرار گرفته مقدار بیشتر میشه، یعنی تیفو میبره بالا دو سوم که بذاری یا میشه زیر یک بذاری، این یک یعنی خیلی پایین تر اینو ما گذاشته بود. بنابراین تا اونجا که یادم میشد 500 اون تقسیم بر تی یعنی چیز خیلی هم ساده، فرمول ساده تیرم چطوری حساب بکنیم، تیرم یه عددی داده بودیم و بیشتر هم مثلا بسته به طبقات و
غیره استانداردی که سان فرانسیسکو داشته
سیده. مشابه استانداردی کنه، مشابه اونو. بنابراین تقریبا برای به طور عادی در اون مثلا یه دهم میشه بشه، مثلا اون یه دهم مثلا گرفته بشه اونم و بعد برای ساختمون هایی که بلندتر باشه بیایم بر طبق این تیف بیایم بگیریم.
هیچ موقع شده خود شما اون موقع ذهنتون باشه که مثل مثلا کاری که ژاپن ژاپنی دارن انجام میدن ما یه گروه تحقیقاتی داشته باشیم و بر مبنای اون تحقیقاتی که تو کشور خودمون انجام میدیم بر اون مبنا بیایم تیر حساب بکنیم سیر زرد
چه این بعدا این پیش میاد. اون موقع اصلا عواملشو نداشت،
اون موقع
بعدا اصلا اقداماتی روی موجود موضوع کردیم بعدا کردیم دفعه جلو بعد
اینکه این
واقعی
انقلاب تو کشور
ما باعث
شدش که وقفه ایجاد شه بعدش
نه وقفه ایجاد نشده، نه اونا وقفه نشده بعد نه همه کارش کردن بچه ها رو خوبی بروشون از خوبی که من در موردی مثلا اول رسیدیم خدمت رو مرد میکنم در مورد دستگاه های شتاب نگارمون کردن باعث افتخار من نگه کنم من به عنوان اصلا از این بابت خوشحالم اصلا این هنوز موجود و بهترین شبکه را هم در این مملکت داشته هم من میدارم ادام یه نکس هایی پیش اومد توش به حال به ادامی اگه خواستین اونو براتون توضیح خواهم داد، ولی منبس وقفه که سکته براش ایجاد شد اون وقتی که میخواستم عرض بکنم که گفتم یادم نده که اسم شخصی رو بیانم و ادای به حساب دین کرده باشم، یکی از استادای من در ژاپن به نام جان مینامی بود. جان مینامی ژاپنی بود که در آمریکا خیلی خوب کار کرده بود با بچه های برکلی و اینا تماس داشت با اساتید دوران من، استاد دانشگاه واسدای توکیو بود و خودش شاگرد تاچینایتو و ژاپن هم اون حالا نمیدونم چطوره بود، ژاپن هم اینه که نسبت به استاد خیلی احترام هست، یعنی اون احترامی که سابقا در فرهنگ ما هست سنت های ما هست نسبت به استاد اون احترام رو شاید بیشتر در ژاپن هست. وقتی که میگن نایتو سنسی، سنسی یعنی استاد پروفسور، اینا معمولا عنوان بعدن بعد میگن آقا رو وقتی میخواد بگه آقای فلان اول اسمشو میگه بعد آقاشو میگه، مثلا حسین آقا میگه آقا حسین نمیگه اصلا اون میگه مثلا فلان موین فرسان آقای موین فر انسان سان میگه، ولی استاد که مثلا میگه به اون که میرسیم میگه سنسی سنسی استاد و فلان اینا خیلی احترام داره و بعدم شاگردش با وجود که مینامی در درجه بسیار بالایی بود، شخصیت خیلی مهمی بودش، خودشم استاد دانشگاه واسطه شده بود، ولی وقتی که بهش تاچی نمیتون میگه که من الان مهمتر و اینجاست و تو باید درس به این بدی، درس اختصاصی بدی، او دیگه اولا خودش اینقدر محبت داشت ژاپنیا که تیم من و خودش اصلا به حساب استماع و چیز کردن حرف شنوی از استاد براش خیلی مهمه، بدون اینکه اصلا پولی بگیره چیزی بگیره باید این کارو بکنه، باید هفته مثلا دو ساعت سه ساعت رو بگذاره مثلا در اختیار بذاره و این کارو کردیم من و از اون من خیلی چیز یاد گرفتم، من جمله اون کارهایی که در چیز در جوینت کمیتی در آمریکا شده و خود کنفرانس توکیو هم باعث شد که اینا همه بیشتر مبادله بشه. زمان اینترنت نیست دا. زمان من دفعه گذشته خدمت رو کردم، زمان خطکش محاسبه کوچیکی که داریم باش ضرب و تقسیم
میکنیم. اون کنفرانسی که اون سال توی دوم کنفرانس جهانی
زمان کنفرانس
جهانی فرصت خیلی
فرصت بسیار خوب این تبادل اینا اونا حالا دیگه کنفرانس ها یه خود جنبه دید بازدید ها اینا داره چون من انقدر هم شروع میشه که آدم فقط اگه میره میخوام دوستانش رو ببینه، ولی اون اصلا طوری بودش که مثلا 300 نفر جمع شده بود، نه اصلا 300 نفر، حالا 6000 نفر امسال جمع شدن در لیسبون کنفرانس اخیر، ولی از اون موقع 3000 نفر، ولی 300 تا ارزش من فکر می کنم از اون 6000 تا باز کمتره، برای خاطر اینکه الان دیگه امکانات برای همه هست و می تونن خودشون دسترسی پیدا کنن. این شخص من با آشنا کرد با کارهای جوینت کمیتی کرد. جوینت کمیتی چی بود؟ جوینت کمیتی Structural Engineer of Northern California and Structural Engineer Southern California. شمال و جنوب کالیفرنیا و Structural Engineer که Association دارن اینا کنفرانسی داشته باشن و مطالب زیادی بحث کردن، گزارش بسیار جالب خوبی است و این گزارش هم اون رو هم فوتوکوپی میخواستیم، فوتوکوپی که نبود که باید روی کاغذای این من عمدن اینا رو میگم که ما در چه عصری بودیم و چه روی کاغذهای ازالی که با امونیاک و اینا چیز میشد رو اونا ازالی بشه و